أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين جمع بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دو سه جات از قرآن کریم از یک مسئله مهمی سخن گفته که همه ما گرفتارش هستیم، مسئله مهمی که همه ما درش گرفتاریم. این سوره ای که من میخونم خدمت شما سوره ساد، اواخر سوره ساد. از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. خدای تبارک و تعالی به ملائکه فرمود که من یه بشری را از گل خواهم ساخت. فیضا سویده و نفخت و فیه من روحی، آنگاه که او کاملا ساختمانش تمام شد و من در او از روح خودم دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید. و سجد الملائکه و کلهم اجمعون. ملائکه همه در برابر او به سجده افتادن. اینا هم چیزاییست که بلدیم. الا ابلیس، فقط ابلیس بزرگ شیاطین، جز ابلیس استکبار ورزید و کان من الکافرین. در گذشته آن زمان او در شمار کافران بود و اصلا یعنی ایمان نداشت که اینجا در این امتحان به این وضع در آمد. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، استکبرت ام کنت من العالین. ابلیس چه چیز باعث شد که تو در برابر این مخلوق من استکبار ببرزی و سجده نکنی؟ این سجده نکردن تو از تکبر تو بود یا تو در شمار آن عالی مقامانی بودی که در این جریان امتحان اونها نبایستی حضور می داشتند، اونا مقام برتری داشتند، اونا در این امتحان نبودند، نباید باشند. از تکبرت هم کنت من العالین. این گفتش که من در واقع استکبار ورزیدم، من جز اون عالی مقامان نبودم. قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. اینا همه چیزی است که بلدین. ما به اون نکته اساسی میخوایم برسیم انشاءالله. گفت من از او بهتر بودم، من از آدم بهتر بودم، تا تو مرا از آتش خلق کرده بودی، او را از گل خلق کرده بودی، آتش برتر از گل است. حالا تخرج منها فانک رجیم، تو از بهشت خارج شو، از مقام قرب من بیرون برو، تو رنده شده ای، از درگاه رنده شده ای. و این علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من بر تو باد تا روز جزا و پایان عالم مرد لعنت هستی. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، عرض کرد که بار الها مرا فرصت بده و مهلت بده تا همون روز قیامتی که گفتی. گفتن نه. قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تو را فرصت دادیم تا اون ساعت معلوم که من کردم تا عصر رجعت. حرف اون اینه، قال فبه عزت که لاغوین نهوم اجمعی، فبه عزت که قسم خورد، فبه عزت که لاغوین نهوم اجمعی، همه را اغوا خواهم کرد، فبه عزت که لاغوین نهوم اجمعی الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلصت را که دستم به وجود اونها اصلا نمیرسه، دستم به اونها نمیرسه، بقیه رو اغوا خواهم کرد. این بقیه رو اغوا خواهم کرد نظیر اینو از کنید دو جای دیگه هم داریم. قول انذرنی الی یوم یبعثون، این سوره اعراف، اون تو سوره صاد بود. انذرنی یعنی هم مهلت بده به من تا روز قیامت. قال انک من المنذرین، تو مهلت داری. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من بر سر راه راست اینها خواهم نشست. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، من به سراغ اینها خواهم رفت، از دست راستشان، از پشت سرشان، از روبرویشان، از همه سو به آنها نزدیک خواهم شد. ثم لآتینهم من بین ایدیهم من و من خلفهم من ایمانهم من شمالهم، دست راست و چپ جلو و عقب، ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو اکثر آنها را شاکر نخواهی یافت. من نمی گذارم آنها بندگان شکر گذار تو باشند. حرف این در عالم، در عالم دو تا ولی هست، خدای تبارک و تعالی است ولی یک مجموعی از بندگان، شیطان هست ولی بقیه هیچ کسی در این عالم نیست که ولی بر سر خود نداشته باشد. ما معمولا بچه هامون رو مثلا در سن فرض کن 7 سالگی، حالا تا چندین سال همینطوره، بچه همونو تا از سن 7 سالگی به مدرسه میبریم، عنوان مایی که بچه رو مدرسه میبریم ولیه. خب یه مجموعه وظایفی ولی داره نسبت به فرزند خودش، یه بخشیش رو هم به مدارس میسپارد که اونا ولایت میکنند. ولی کسیست که در سرنوشت اون فرزند دخالت میکنه، لباس فرزند رو انتخاب میکنه، مسکن رو انتخاب میکنه، مدرسه رو انتخاب میکنه. بر سالهای اولیه مدرسه رو انتخاب میکنه، مثلا غذا رو انتخاب میکنه. تقریبا همه سرنوشت این فرزند رو ولی تصمیم میگیره و اجرا میکنه. حالا این مال این عالمه و مال این ظواهره و مال زندگی اجتماعیه. ما در عالم واقع دو تا ولی داریم در این عالم. بر بعضی ها خدای تبارک و تعالی تصمیم میگیره، بر بعضی ها شیطان تصمیم میگیره. فرق این دوتا ولی چیست؟ خدای تبارک و تعالی که ولی است، ما شما رساله ها رو نگاه کنید، ولی می تواند مثلا در جریان ازدواج دخترش دخالت کند. یه شرط داره، شرطش اینه که خیر دخترش را بخواهد. ولی می تواند اموال اون فرزند را که ما میگیم مولا علیه، کسی که ولایت این بر او دارد، میتواند اموال او را بفروشد، از مال او چیزی برای او بخرد. اما همه شرطش این است که مصلحت او را در نظر بگیرد. بدون مصلحت اصلا نمیشه، بدون مصلحت ولی ولایت ندارد. باید خیرخواه اون مولا علیه بگیم. حالا فرزند باید خیرخواهی او را بکند. هر کاری برای او تصمیم میگیرد، هر نقشه‌ای برای زندگی می کشد، باید به خیر او باشد تا ولایتش نافذ بشود. پدر مثلا پس از یک راهی به این فرزند اموالی رسیده است، مثلا فرض کنید که مادرش از دنیا رفته و ارثی از مادر به این فرزند رسیده، این الان مقدار زیادی زمین داره، باغ داره، خونه داره، این خونه رو الان شرایط رو میسنجه، قیمت الان خوبه، به نفع این بچه است، این در این صورت میتواند خونه این پسر خودش رو که الان او ولی اوست و او هنوز به بلوغ نرسیده در فرض مصلحت فرزند میتواند دخالت کند، بفروشد با مثلا مالی که در بانک داره، از مادرش بهش ارث رسیده، مثال از مادرش بهش ارث رسیده یا هر وسیله دیگری، هر راه دیگری مثلا برای اون مالی وجود داره، فقط در فرض مصلحت میتونه تصمیمی بگیره و عملی بکنه. ما میگیم خدای متعال که ولیه بندگانش هست، البته ولیه بندگان خوبشه، ولیه بندگان خوبش هست، هر کاری میکنه برای این بنده کاریست که به مصلحت این بنده است، سودی به او میرسد. اصلا فرض ندارد که خدای متعال ولایت خودش رو در مورد بندگانش عمل کند چیزی به ضرر اونا اصلا فرض نداره، فقط فرض سود. هرچه خدای متعال بر بندگانش تصمیم میگیرد به سود آنهاست، فقط این فرض چیزی به اون میدهد، چیزی به اون میافزاید. قرآن داره ولئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما شکر کنید نعمتهای الهی را من شما را، نه نعمتها را، من شما را زیاد می کنم، بر شما می افزایم نه بر مالتون. تو سرمایت، سرمایه وجودت افزوده می شود. البته اگر شکر مالی کرده باشی مالت هم افزوده می شود، اما مهم اینست که آیه میگه لعزیدن نکم، شما را میافزایم. هر کاری ولی میکنه اون شخص تحت ولایت را میافزاید، خودش را میافزاید، نعمتهایش را میافزاید. فرض کم کردن وجود ندارد. خدا احتیاجی ندارد که یه چیزی از ما بگیرد. فقط بر بنده ای را که ولایت او را به دست گرفته است می افزاید. همه آیه رو بلدیم. الله و ولی الذین آمنوا. بعد یخرجهم من الظلمات الی النور. هی سیاهی ها رو کم میکنم، هی نورش رو میافزایم. این من که حسودم، من که متکبرم، من که بخیلم، سیاهی سیاهی سیاهی. اگر این بنده اون دستورات منو عمل کنه، نمازشو درست بخونه، نمازشو اول وقت بخونه، برای ندرستی نمازش بکوشه، من سیاهی های او را کم از سیاهی به سوی نور میبرن. سرمایه دار میشه، این سیاهی ها کم بوده در شخصیت آدمه. اون نوری که این رو از اون سیاهی ها نجات میدم به سوی اون نور میبرم، اون افسودگیه. شما سرمایه دار میشی، هر عمل خوبی که میکنی الله ولی جلسین آمنو. الذین آمنو یعنی کی؟ یعنی کسی که گناه نمی کند. کسی که گناه نمی کند خدا در مورد او ولایت عمل می کنه، به ولایت عمل می کنه، او را از ظلمات به سوی نور می برد. هی عیباش کمتر می شه. این عیبایی که ما داریم، اگر من عیب دارم یه روز این عیبا یخمون می گیره. اگر اعمال خوب پیوسته، نماز اول وقت پیوسته من میخوانم، پیوسته میکوشم دروغ نگویم، پیوسته میکوشم که غیبت کسی را نکنم، پیوسته میکوشم اموال مردم را، ناموس مردم را محترم بشمارم، اینا باعث میشه که یخرجهم من الظلمات الی النور. هی سرمایه دار میشه. سرمایه که آدم اونور داره فقط نوریست که از اینجا برده. برخورد میکنم تو صحنه قیامت به یک دیگر، کسانی که تو این دنیا با هم هم محله بودن، با هم سلام علیک داشتن، گاهی هم ممکن بود هم مسجد هم باشن. اونایی که بی نورن میگن که صبر کنید، کمک کنید، ما از نور شما بهره بگیریم. اینا میگن که این نورا رو ما از اون ور آوردیم، شما برگردید از همون جایی که می شد آدم نوری تحصیل کند، یعنی سرمایه تحصیل کند، بعد بری اونجا سرمایه تحصیل کنی. اینجا دیگه نمیشه. کسی به کسی نور نمیتواند بدهد، بعد خودت کرده باشی. فرج او ورا اکن، قرآن میگه فرج او ورا اکن، به پشت سر برگردید، به دنیا برگردید. فلتمس نورا، اونجا برین نور تحصیل کنید. اینجا کسی به کسی نوری نمیتواند بده. اگر بی سرمایه است، بی سرمایه اینجا کسی بهش سرمایه نخواهد داد. خب الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. صاحب ایمان کسی است که زبانشو در اختیار دارد، صاحب اختیار زبانش، صاحب اختیار چشمش، صاحب اختیار گوشش. الله ولی الذین آمنوا، اینایی که صاحب اختیار گوششان، چشمشان، زبانشان، دستشان هستند، اینها را خدای متعال ولایت می کند، در موردشون اعمال ولایت می کند، آنها را از ظلمت ها بیرون میبرد، به یک عالمی میبرد که آنجا جز نور چیزی نیست. بستگی دارد به زحمتی که میکشد. آدم اگر زحمت نکشد به اون عالم نخواهد رفت. یه روزی این عالمی که الان ما توشیم که از این حرفا هیچ خبری نیست تموم میشه، دیگه میشه اون عالم حقیقت. اونجا جز حقیقت هیچ چیز خریدار نداره. من اینجا عنوان دارم، اونجا عنوان نمیدانن چیست. من اینجا 3 دکترا گرفتم، اونجا دکترا کسی نمیدونه یعنی چی. من 5 زبان بلدم، اینا به درد اینجا میخوره. اگه ببرم اونا هم اونجا از این زبان ها اصلا کسی آشنا نیست. زبان نمیخره کسی. من اینجا سرمایه دار بزرگم، سرمایه اونجا از این سرمایه های یه ذرهش هم نمیبره. من اینجا خیلی محترمم، آبرومندم، از این آبروهای این عالمی اون و نمیخرد. درستی فقط میخرد، درستی، راستی و درستی. یه سر سوزنم راستی و درستی ببری اونو میخرم. راستی و درستی عنوان میخرم؟ نه. دانش های این جهانی میخرم؟ نه. ثروت این جهانی؟ نه. فقط راستی و درستی میخرم. کسی راستی و درستی ببرد سرمایه دارد. این سرمایه راستی درستی رو میذارند و ترازو سنگینی میکنند. کسی که ترازوهای عملش سنگینی کند اهل نجات است. اگر خدای نکرده چیز دیگه ای برده باشد، اونجا ترازوش سبک است. یعنی ترازو، نه دوتا ترازو داریم، یا ترازو سنگین است اهل نجات، یا ترازو سبک است. این راستی و درستی هم خیلی سر و صدا لازم نیست بکن. من یه روز زندگی میکنم، در تمام این یه روزم یه دونه دروغ هم نمیگم. میشه راستی درستی. من به نوامیس مردم چشم خیانت نمی دوزم. نمیشه راستی و درستی. من مال مردم را محترم می دانم. حتی یک شاهی. شما نگو یک شاهی قیمت نداره. یک شاهی مال مردم است. من یک شاهی را دست نمیزنم. اون بزرگوار تکیه کرده بود به دیوار، دیوارای کاگلی های قدیم، یه ذره کاگل ریخته بود. خب ما بودیم میرفتیم پی کار، رفت در خونه رو در زن. میشناختن ظاهرا. آقا من اینجا تکه کردم، مجبوری هم بود اون تکه کردم، مجبوری بود. پا مثل پای من مشکل داشت، پا مشکل داشت، تکه کردم. یه مقداری از این خاکیلا یه ذرهش ریخت. شما یا یه چیز از من بگیر، رضایت بده، یا اینکه منو ببخش. قدیمای قدیما، شاید بزرگتر یادشون باشه، آب از قنات می آمد. تو محله ما گفتن قنات حاجی علی رضا. یه تاجری بود، ثروتمندی بود، بچه نداشت، یه قنات کنده بود، آبش می آمد توی یه مجموعی از محلات. از سرچشمه، اگر بدونین و بشناسین، از سرچشمه به پایین تا مولوی رو این آب سیراب می کرد. آب تمیز خوبی بود. یه روز بچه ها زودتر از وقت آب انداخته بودن تو حوض. همون آقا رو دارم میگم، ایشون خبردار شد. تو این آب من دیگه وضو نمیتونم بگیرم، یعنی جلوتر از نوبت، جلوتر از نوبت. بابا خب آبی من خریدم، مال خودمه، نوبت هم نوبت موثره در وضوی من. وضو نگرفت، رفت در خونه همسایه در زد. اون همسایه اسمش حاج محمد حسن بود، از اخیار و ابرار بود. گفت حاج محمد حسن، این آبی که تو حوض منزل ما انداختن من نمیتونم وضو بگیرم، شما اجازه بدید من بیام سر حوض خونه شما وضو بگیرم. نمیدونم چند روز چند وقت از اون حوض رفته بود آب، وضو گرفته بود. ممکنم بود که بعد مثلا فرض کنید که یه پارچ، قدیما پارچ داشتیم که حالا باز شما پارچو جوان ها نمیدونن خیلی یعنی چی، پارچه مسی داشتیم که آب تو پارچه مسی نگه میداشتن. مثلا یه پارچه مسی از حوض اون همسایه که آبش درست بوده بردارن بیارن، بعد با اون سه چهار بعده وضو بگیرن. نمیدونم بعدش چی شده بود، فقط اینو میدونم اونا هم اینقدر خوشحال شده بودن که ایشون اومده سر حوض خونه شون. اون حاج خانومه اون خونه خوشحال شده بودن که ایشون اومده سر حوض خونه ما وضو گرفته. اینجوری راستی و درستی. اون آدم اینا رو میخرن. یه زرم در مورد حضرت رضا علیه السلام صحبت کنیم، شما میدباریم که بشه کوتاه بشه. میده هیچ از ائمه ما آنچه که برای حضرت رضا ممکن شد براشون ممکن نشد. حضرت صادق علیه السلام میشست، پنج نفر شاگرد دوره برش بودن که ممکن بود یکیشونم مأمور باشه. حتی اکثر اینکه سه تا چهار تا شاگرد، شاگرداش تو شهر مدینه خیلی نبودن، هر کسی بود از کوفه باید بیاد. این از کوفه زودتر میخواست به حج، زودتر حرکت میکرد، میامد مدینه زیارت قبر رسول خدا را، بعدم خدمت امام. حالا مثلا چجوری میتونست برسه؟ شنیدین که یک کسی رفت خیاری خیارفروش خرید و گذاشت رو سرش، رو که به عنوان خیارفروش ما توی کوچه ای که منزل امامه. گاهیش اینقدر سخت بود. منصور دوانقی یه خونخاری بود، یه خونخاری بود. شاید در میان تمام خلفای نواده حضرت مجتبی رو اردن، اسمش محمد دیباج بود. اینقدر این زیبا رو بود که مردم میمدن وقت میگرفتن که بیان یه بار اینو نگاهش کنن. اینقدر زیبا بود. آوردم توی دربار منصور، گفت تو محمد دیباجی؟ گفت بله من محمد دیباجم. گفت یه جوری میخوشم تو رو که در تاریخ بماند، بنا بیاد یه ستون ساختم، این گذاشتن لای ستون، اومد رو سرشم بشود، زنده زنده به گور کرد. یه خونخاری بود. حالا دورها فرق میکنه، زماناش فرق میکنه. مثلا اگر حضرت صادق علیه السلام فرصت یافته 10 نفر مثلا دورش آمدن، اینکه 4000 شاگرد گفته اند توضیح داره، حالا اونو فعلا نگیم. یکی از اون شاگردهایی که اسم بردن ابو حنیفه است، یکی خود همون منصوره، از کسانی که به عنوان شاگرد امام 4000 تا، پس 4000 تا نه از این 4000 تا های مثلا ما زمان جوانی رفتیم در حضرت امام، مسجد اعظم این شبستان اول پر بود از شاگردان ایشان. نه اینجوری هست که منصور یک از شاگرده هست. حالا و کسان دیگه اگر فرصت میکرد 5 نفر، اونا کیان؟ کسانی که ایشونو میشناسن یا در اثر معاشرت ایشونو شناختن. هشام رو شنیدین؟ هشام ابن حکم از شاگردای برجسته حضرت صادق علیه السلام بود. اینو عموش ارادتمند بود خدمت امام عرض کرد که آقا یه برادرزاده من دارم خیلی کلش می جنبه، خیلی اجازه می دین اونو بیارم خدمت شما؟ فرمودن ابن نداره بیار. بعد این بند خدا اشتباه کرد که آقا من می ترسم، جملشم تمام نکرد، میترسی این بیاری یه چیزی بپرسه من نتونم بگم. دید عجب اشتباهی کرده. آقا معذرت میخوام، ببخشید نفهمیدم، بیارش ابن نادر. آورد. 16-17 سالش بود. حضرت فرمودن من سوال کنم یا تو سوال میکنی؟ من سوال میکنم. سوال اول کرد، حل کرد. سال دوم کرد، حل کرد. سال سوم کرد. این حالا می رفت با علمای بزرگ زمان ور می رفت، گاهی مثلا تو هچلشون می انداخت. 3 سال کرد به طور کامل جواب شنید. حضرت فرمودن حالا من سوال می کنم. سال اول فرمود، موند. سال دوم فرمود، موند. سال سوم هیچ وقت جایی نمونده بود. دید اینجا یه چیزی دیگه است. بعد اجازه میفرمید من بازم خدمتون برسم، حالا به بقیهش کار ندارم. بعد اومد و سر سپرده شد. دونه دونه اینجوری گیر آورده بودن. اون 5 تا 10 تا 20 تا 30 تاشو که شاگرد درست حسابیشون داشته، کبتی شاگردان خیلی برجسته داشته. این هشام در علم کلام فرد اول بوده در عالم اسلام. یه مجلس رفته بصره، عالم بزرگ علم کلام بصره رفته، مثلا بگیم 10 دقیقه یه روب موها تموم شد، که بلند شو بیش سر جایی من بیشی. یه روب. مثلا فقیه داشتش، فقیهش تناسه اول بود که ما هنوز نون اونا رو میخوریم. چند تا شد جمعش میکردیم میشد 30 تا، جمعش میکردیم میشد 50 تا. توی خونه دربسته تو مسجد النبی 5 نفر 10 نفر دورش جمع میشن، از ترسایشون استفاده میکنن. حضرت رضا علیه السلام آمده از در سازمان ملل، اونجا حرف زده. من سازمان ملل مثال دارم درباره مأمون. درباره مأمون چیه؟ همه علمای ادیان جمعند، بزرگ علمای یهود در عالم، بزرگ علمای یهود، بزرگ علمای مسیحی، بزرگ علمای زرتشتی، بزرگ علمای همه رو خلیفه خواسته. بزرگان طراز اول علمای ادیان آمدن خدمت ایشون. اون کسی که اومده بود دنبال حضرت رضا علیه السلام که حضرت رو به اون مجلس ببره، حضرت فرمودن میدونی کی پشیمون میشی مأمون؟ وقتی که من با اهل تورات به توراتشان سخن بگویم. من تورات تو دستم، موم دستم، انجیل مثل موم تو دستم، کتاب زرتشتیان تو مشت منه، همه چی. برای هیچ امامی همچی فرصتی نشده. تشیع، یعنی دقت، تشیع به اسلام را، اسلام و تشیع یعنی یه چیز دیگه، اسلام و تشیعشون عالمگیر کرد. هیچ امام دیگری همچین فرصتی نداشت. پس اگر مأمون ایشان را خواسته از بنوان ولایت عهدی، کی برده؟ در این معادله کی برده؟ حضرت رضا برده. حالا جانش را بر سر راه گذاشته، اما جانش را بر سر راهه هلایت عالم. بزرگترین عالمی که در این مباحثات شرکت میکرد رئیس علمای صابئی بود. ما صابئی رو میگیم یعنی ستاره پرستان. اینا میرسوندن خودشون رو به حضرت یحیی، دیگه بعد قبول نداشتن. این عالم از همه علمایی که اونجا حضور داشتن مهمتر بود. در تمام عالم اسلام با همه مباحثه کرده، هیچ کس نتونسته یه بار اینو مغلوب کنه. نیم سال مسلمان شد. این صدا نمی کنه تو آره؟ نام حضرت رضا و اهل بیت پیغمبر به اسلام. گفتم تو سازمان ملل به این مناسبت گفتم که خبرش به همه عالم میرسه. در مجلس خلیفه بزرگ علمای صابئی، بزرگ علمای یهود یه جمله از تورات خوند حضرت برای آن علما. اون جمله تا 200-300 سال پیش تو تورات ها بوده. و توراتی که اون جمله رو داره دیدم من در طول زمان یه جملهش حذف کردن، یه جملهش حذف کردن، یه جملهش حذف کردن. نشانهای پیامبر اسلام توش بوده. الان دیگه هیچی نیست. از اون جمله بخش پیامبر اسلامش رو حذف کردن. چون تورات های فارسی و عربی هایه که حالا ما دست ما میرسه دیگه نیست اون جمله. او از پیامبری حضرت موسی سخن گفته در اون جمله، از حضرت عیسی سخن گفته، از پیامبر اسلام سخن گفته که از کوه فاران می آید. کوه فاران همین جاییست که جبل النور اونا که حج رفتن ممکن رفته باشن اون غار رو دیده باشن، غار حرا. این کوه فاران. حالا چه بلایی سر تورات آوردن بعدها، فارانش رو عوض کردن، اون جمله رو حذف کردن، اینا کار نداره. چاره نداشت رئیس علما یهود جز اینکه بپذیرد راست میگی شما. این نشانهای پیغمبر اسلام. عالم مسیح چاره نداشت که بپذیر. حالا اونا مسلمان نشدن، اما عالم سابعی که از که من نظر شخصیت علمی از همه برتر بود، همون چه دارد که وسط بس از آن گفتن امام برخواست نشوره. امام برخواست. آه ده دقیقه دیگه شما صحبت کنید حرف تمام میشه، به آخر میرسه، فهمون در الان وقت نمازه. رفتن برای نماز. بعد اومدن خب هرچی تو مشتشه دیگه، وقتی تو مشتشه آدم نمیترسه. خدای متعال اون هیچ وقت عجله نمی کنه، چون همیشه همه چی تو مشتشه. خب یه شرایطی برای حضرت رضا پیش آمد که برای هیچ کس ائمه پیش نیامده بود. حجت بر همه اهل عالم تمام شد. نام مبارک ایشان عالمگیر شد. میبینید که همه فرزندانشون سه امام بعد همه رو میگن ابن رضا. شأن شخصیتی یافت. اگر باز یادتون باشه ایشون رفت برای نماز عید، عالم به هم خورد. می گفتم امام یه تکبیر می فرمود، همونطور که داشت می رفت تکبیر می فرمود، عالم جواب تکبیر ایشون رو می داد. از آسمان و زمین صدای تکبیر شنیده می شود. وسط کار گفتن برگرد. برگشت. عرضم به حضورتون همه رفتن برای نماز باران. هیچ خبری نشد. حضرت رضا رفتن برای و سر منبر نشسته بود. بیان عبر اومد بیشینین، این عبران اینجا نیست. یه چیزایی نشون داد که از هیچ امام دیگری بر نمی آمد، نمی شد اصلا. همه این مردم پای تخته مثلا اون روز اسلام نشستن پای منبر ایشون، امام میفرد نه این عبر مأمور بره کجا، عبر بعد اومد، این مأمور بره کجا، عبر بعد اومد، این باید بره جایی دیگه. تا آخرین عبر فرمود که حالا میخواییم برین خونه هاتون. باران آمد. منو خود مردم دیدن از هیچ امامی اینجور ندیدن. سلام علیک یا ابا عبدالله یا علی الارواح التي خلت في فنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة